بیکاری گسترده از مهمترین معضلات ایران در طول بیش از 3 دهه گذشته بوده. دولت برای حل مشکل بیکاری ابزارهای متفاوتی را به کار گرفته که مهمترین آنها طرح ضربتی اشتغال و اعطای وام به بنگاه‌های زود بازده بوده. هرچند که اقدامات دولت 11 برای کاهش نرخ بیکاری با اقبال مواجه نشده. تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور در فاصله سنی 29 تا 45 ساله به 23.3% برآورد شده است که همین آمار نسبت به سال قبل با 1.4% رشد روبرو شده. با توجه به آمارهای رسمی مبنی بر بحران بیکاری و رکود و در حاشیه شعارهای تبلیغاتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مبارزه با بحران بیکاری برجسته‌تر شده است. دولت 11 در برابر مثلث رکود، تورم و بیکاری چه کارنامه‌ای دارد؟ با تداوم شرایط کنونی اقتصادی چه سیاست متفاوتی را باید دولت آینده برای برطرف نمودن این بحران اتخاذ نماید؟ دکتر صادق زیباکلام تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تهران و دکتر فریدون خاوند کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس مهمان این هفته مجله رادیویی میزگرد زمینه‌ها و دیدگاه‌ها هستند. آقای دکتر زیباکلام، با شما این پرسش رو آغاز میکنم که دولت 11 در برابر مثلث رکود، تورم و بیکاری چه کارنامه ای دارد؟
کارنامه دولت 11 رو اگه خواسته باشیم منصفانه بررسی بکنیم، هایی که دولت تونسته تسلط بیشتری داشته باشه، از قدرت عمل و قدرت مانور بیشتری برخوردار بوده، میزان موفقیتش خب خیلی بیشتر بوده، از جمله در مهار تورم، بالا بردن رشد اقتصادی که از منفی 4 یعنی حدود 4 سال پیش دولت تحویل گرفت، رسوندتش به بالای حالا به یه روایت 5% 6%. اما ببینید در خصوص مسئله ایجاد اشتغال، اولا تا کشور از رکود خارج نشه واقعا ما نمیتونیم خیلی جدی صحبت از اشتغال بکنیم. امروزه با قیمتهای کنونی حد زده میشود، تخمین زده میشود که برای ایجاد یک شغل بین 100 میلیون تا 300 میلیون تومان باید سرمایه گذاری صورت بگیره. خب ببینید، ما اگر همون 100 میلیون رو هم ملاک بگیریم، بگیم برای ایجاد یک شغل دولت نیاز داره که 100 میلیون تومان سرمایه گذاری بکنه، در این حال حد زده میشه که ما بین 5 تا 7 میلیون همین الان بیکار داریم. من حالا همون 5 میلیون رو میگیرم. ببینید شما عدد 5 میلیون بیکار رو وقتی ضرب در عدد 100 میلیون تومان که باید سرمایه گذاری بشه، این میشه 500 هزار میلیارد تومان. برای اینکه شنوندگان شما متوجه بشن که 500 هزار میلیارد تومان یعنی چقدر پول، یعنی چقدر بودجه، کل بودجه که دولت سال گذشته برای عمران کشور هزینه کرد به 15 هزار میلیارد تومان هم نمیرسه. اون وقت شما میتونید حدس بزنید که خب این پول از کجا باید بیاد. مقصودم این هستش که تنگناهای دولت رو باید در نظر گرفت. و آخرین مطلبی که میخوام بگم این هستش که چیزی که در ایران اصلا گفته نمیشه و کسی بهش توجه نداره این هستش که چقدر از اقتصاد ایران در دست دولت به معنای قوه مجریه است، چقدرش در دست سپاهه، چقدرش در دست بنیادها و نهادهایی هستن که اصلا ربطی به دولت ندارن، ربطی به مجلس ندارن، به هیچ نهاد و دستگاه پاسخگو نیستن، یک ریال مالیات نمیدن، از آسمان قدس رضوی گرفته تا خیلی از نهادهای دیگر. ببینید اینا تا بهش توجهی نشه، خب بله ما میتونیم بگیم که 5 میلیون بیکار هستن و دولت 11 کارنامش خیلی درخشان نبوده و بیان بنده صادق زیباکلام به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی که شعار بدم در مورد بیکاری بدون اینکه روشن بکنم که چه ابزار و سازوکارهایی برای ایجاد اشتغال لازم هستش.
آقای دکتر خاوند، دولت در طی 4 سال گذشته خب در دست گروهی بوده که اعتدالگرایان بود. با توجه به آمارهایی که مبنی بر یک رقمی شدن تورم تا کنون اعلام شده، اما برخی از کارشناسان حتی در داخل ایران روزهای اخیر هشدار دادن که ما با خطر دو رقمی شدن تورم و نرخ بالای بیکاری روبرو هستیم.
در عرصه تورم به طور کلی اونطوری که دولت میگه و آمار بانک مرکزی هم نشون میده و سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول هم تأیید کردند، نرخ تورم در ایران به شکل قابل ملاحظه پایین اومده، از محدوده 40% رسیده به حدود 9%. منتها وقتی که آخرین آمار بانک مرکزی رو ما نگاه میکنیم میبینیم که دوباره تنش‌های تورمی شروع شده و اگر تورم نقطه به نقطه، یعنی از نوروز 96 به نوروز 95 رو نگاه بکنیم، میبینیم که نرخ تورم در حال افزایش به صورت نقطه به نقطهش، و اگر اسفند به بهمن رو هم حساب بکنیم باز نرخ تورم نقطه به نقطه به صورت یک ماهه در حال افزایشه. و به همین علت این خطر وجود داره که تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران دولت مستعجل باشه و به زودی ما شاهد اوجگیری دوباره نرخ تورم باشیم به سطح بالای 10%. به احتمال قریب به یقین در حال حاضر آقای روحانی و بانک مرکزی تلاش میکنند با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ دلار تا اونجا که ممکنه جلوی این کار رو تا قبل از انتخابات بگیرن. ولی به هر حال همه کارشناسان چه در داخل و چه در خارج هشدار میدن در مقابل این افزایش. جنبه دیگرش که جنبه بیکاری باشه، آقای روحانی همین چند روز پیش اعلام کردند که در سال 1395 دولت ایشان حدود 630 هزار شغل به وجود آورده، ولی بعدش افزودند که 1,200,000 نفر وارد بازار کار شدند و بنابراین 500 هزار نفر دیگه به شمار بیکاران افزوده شدند. و مرکز آمار ایران هم تأیید کرده نرخ بیکاری از 10.4% به بالای 12% رسیده. بنابراین در این زمینه ما میبینیم که اولا به دلیل اینکه کسانی که خارج از گود بودند و اصولا مایوس شده بودند از پیدا کردن کار، شاید یک عده اونها برگشتن، ولی در مجموع همه کارشناسان ایران متفق القول هستند که در شرایط فعلی ایران باید دست کم سالی 1,200,000 شغل تازه به وجود بیاره تا نرخ بیکاری در سطح کنونی ثابت بمونه، و برای این کار هم نیاز هست به نرخ رشدی دست کم در حد 8%. البته نرخ رشد ایران سال 1395 اعلام شده که حدود 8% بوده، ولی این نرخ رشد 8% که به نظر صندوق بین‌المللی پول 6.6% عمدتا ناشی از نتایج برجام بوده، یعنی چون برجام اجازه داده که صادرات نفت ایران افزایش پیدا بکنه، به همین علت این نرخ رشد به دست اومده و این نرخ رشد عامل ایجاد کار نمیتونه باشه. نرخ 8% هم همه میدانند در ایران این یک چیز بدیهیه برای اقتصاددانها که برای ایجاد نرخ 8% چه باید کرد. مهمترین راه ایجاد نرخ 8% در اقتصاد ایران اینه که اقتصاد ایران رو آزاد بکنن، دولت دست از سر اقتصاد ایران برداره، اجازه بده سرمایه گذاری بشه، هم از طرف سرمایه گذاران داخلی هم از طرف سرمایه گذاران خارجی. این بحث طولانی است.
آقای دکتر زیبا کلام، در صورت تداوم این شرایط کنونی، اینطور که باز کارشناسان گفتند در سالهای آینده ایران با بیکاری آشکار و پنهان فزاینده تر از اکنون هم روبرو خواهد شد که این به تشدید نابرابری ها در توزیع درآمد و در نهایت بحران اجتماعی ممکن است که منجر بشه، به نظر شما دولت کنونی در پایان راه قرار داره، ولی دولت های آینده چه سیاست متفاوتی رو باید برای برطرف نمودن این بحران در نظر بگیرن؟
البته صحبت از بیکاری و تبعات اجتماعی بیکاری، انواع و اقسام ناهنجاری های اجتماعی، فساد و غیره، خب این روشنه. این رو من فکر میکنم یه نفر که دیپلم هم باشه میتونه خیلی راحت بگه، ولی بحث اساسی این هستش که چه باید کرد هستش برای ایجاد 5 میلیون اشتغال، برای ایجاد 6 میلیون 7 میلیون اشتغال. کشورهای دیگر چه میکنن؟ کشورهای دیگر همونطور که آقای دکتر خاوندم به درستی اشاره کردن، سرمایه گذاری باید به صورت بگیره. منطقه ببینید، هر وقت که در جمهوری اسلامی ایران صحبت از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته، هر وقت که صحبت از آمدن شرکت‌های بین المللی غربی اروپایی صورت گرفته، صحبتشون شده، بلافاصله تندروها شروع کردن به شعار دادن که ای وای سرمایه داری داره میاد، استکبار جهانی داره میاد، صهیونیستا دارن میان، الگوی توسعه غربی داره در کشور میاد، جلوشون رو باید بگیریم. ببینید، بعد از برجام خب ما شاهد بودیم که خیلی از کمپانی‌های نفتی آمدن به ایران، اما در این حال هم شاهد بودیم که تندروها بلافاصله شروع کردن گفتن صدای پای دارسی داره میاد، صدای پای قراردادهای استعماری داره میاد، شروع کردن به یک فضاسازی علیه حتی سرمایه گذاری در بخش انرژی، که یعنی در نفت و گاز و در خلیج فارس و در فارس جنوبی و غیره، که واقعا از نون شب هم برای ایران واجب‌تره. مشکل بعدی فقدان حاکمیت قانون هستش. ببینید، یک امام جمعه در یک شهری در یک استان یه سخنرانی میکنه و واقعا همه چیز به هم ریخته میشه و جلوی ورود شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی رو می‌گیرن. همه ما اینو می‌دونیم که سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاران داخلی اساساً سرمایه‌گذاری جایی صورت می‌گیره که امنیت سرمایه وجود داشته باشه. در کشوری که مثل آب خوردن مصادره میشه، در کشوری که همه چیز تابع شعارهای تندروها هستش، ما چجوری می‌خوایم سرمایه‌گذاری بکنیم؟ گفته میشه که میلیاردها دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور هستش. ولی آیا هیچ ایرانی خارج از کشور جرأت میکنه یه سنت سرمایهشو وارد ایران بکنه، بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه؟ پاسخش این هستش که خیر. بنابراین این که ما فقط انگشت رو بگیریم در برابر دولت، حالا چه دولت آقای روحانی چه هر دولت دیگری که بعداً به قول شما تشکیل میشه، ولی خب امنیت سرمایه رو، حاکمیت قانون، این که دست قوه مجریه نیستش، این دست قوه قضایی نیستش، دست مجلس هستش. سایر ارکان و نهادهای کشور باید در حقیقت جوری سیاست ورزی، جوری خرد ورزی بکنن که کشور امن بشه برای سرمایه گذاری.
آقای دکتر خاوند، در صورتی که مشکلات اقتصادی به جایی برسه که باز بار دیگر با بالا رفتن نرخ تورم مواجه بشیم، ایران با چه مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد و احتمال مقابله با این مشکلات چه راهکاری رو شما ارائه میدید؟
ببینین، من در تایید حرفای جناب زیبا کلام میگم، وقتی که من در خارج هستم میبینم که چه مطالبی نوشته میشه در مورد امکانات بالقوه اقتصاد ایران، برجسته ترین چهرهای اقتصادی در غرب در مورد ایران معتقدند که این کشور میتونه تبدیل به برزیل خاورمیانه بشه. کسانی حتی اصطلاح چیران رو انتخاب کردن که مخلوطی است از اسم چین و ایران، و معتقدند که این کشور از امکانات بالقوه‌ای در حد به چین برخورداره. منتها مسئله بزرگ، مسئله این است که چطور این امکانات بالقوه به واقعیت‌های بالفعل تبدیل بشه، و این مشکل بزرگه. ما در یک دور باطلی افتادیم و مدام از سالها پیش همون حرفا رو خود من هم همینطور تکرار میکنم و هیچ تغییری اتفاق نمیفته. ببینین، مسئله بزرگ به خصوص برای نسلی مثل نسل من در دوره ما، دولت بود که استخدام میکرد، بسیاری از مشاغل رو دولت ایجاد میکرد. در حال حاضر دولت انباشته از کارمند سازمانهای دولتی، دیگه جایی برای استخدام ندارن و جا برای استخدام فقط و فقط در بخش خصوصیه، چه بخش خصوصی داخلی و چه بخش خصوصی خارجی، فقط اینها هستند که میتونن استخدام بکنند. برای ایجاد کار ما نیاز داریم به این که کارخونه درست بشه، و برای کارخونه نیاز داریم به این که سرمایه گذاری انجام بگیره، و برای سرمایه گذاری ما نیاز داریم که فضای کسب و کار ایران مناسب باشه، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی. متاسفانه این فضا مناسب نیست. هم در عرصه خارجی ما نتوانستیم کشورمون رو به یک کشور عادی تبدیل بکنیم، هم در داخل نتونستیم یک کشور عادی به وجود بیاریم برای کار و فعالیت. تنها راه مقابله با دشواری‌های اقتصادی از جمله مسئله بیکاری این هست که ایران تبدیل بشه به یک کشور عادی در عرصه سیاسی و در عرصه اقتصادی بین‌المللی. من راه دیگه‌ای به نظرم نمیاد.
آقای دکتر زیبا کلام، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در ایران هستیم. در صورت پیروزی اون گروهی در انتخابات که تعامل و همراهی با جهان توسعه یافته رو باش مخالفت میکنند، شما آینده اقتصادی کشور و همین معضل اشتغال که موضوع برنامه امروز ماست رو چطور میبینید؟
من اولا امیدوار هستم که چه آقای روحانی چه فرد دیگری که انتخاب میشه واقعا یک فرد معتدل و میانه رو باشه، یک فردی نباشه که با همه دنیا سر جنگ داره و در حقیقت تنها شعارش مرگ بر این مرگ بر اون و بر این کشور بر اون کشور بر این ملت بر اون و با دنیا سر جنگ نداشته باشه. چون اگر این اتفاق بیفته ما دو مرتبه برمیگردیم به دوران آقای احمدی نژاد، برمیگردیم به 8 سالی که اصولگرایان بر سر قدرت بودن و قطعا وضعمون از این هم بدتر خواهد شد. من آشتی با دنیا رو، لبخند به دنیا رو، قصد دوستی و تعاون با دیگران دراز کردن پیشنهاد میکنم. من با آقای دکتر خاون کاملا هم عقیده هستم که واقعا ایران کشور ثروتمندیه و ما میتونیم برزیل بشیم، برزیل خاورمیانه، ما میتونیم یه جورایی چین خاورمیانه بشیم. ولی ببینید اون چه که مانع میشه نگاه های سیاسی و ایدئولوژیک هستش. یکی از گناهان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این بودش که تندروها به ایشون میگفتن که ایشون میخواد ایران رو تبدیل به ژاپن اسلامی بکنه. یعنی ببینید گناه آقای هاشمی بود که میخواد ایران رو تبدیل به ژاپن بکنه. این تفکرات هستند که جلوی پیشرفت کشور رو الان 38 سال متاسفانه گرفتن. یعنی ایدئولوژی هستش، جهانبینی حاکم بر نگاه تندروها هستش که جلوی پیشرفت کشور رو گرفته. خب ما نتونستیم کاری بکنیم که شرکت‌های بزرگ خارجی بیان در پارس جنوبی سرمایه گذاری بکنن. خب وقت گاز ما کی بود؟ گاز ما کشور قطر 3 میلیونی بود. سال 1392 یعنی آخرین سالی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بودن، ببینید کشور 3 میلیونی قطر 50,000 میلیارد تومان بیشتر از جمهوری اسلامی ایران گاز برداشت کرده از پارس جنوبی در خلیج فارس که خدا میدونه چقدرش مال جمهوری اسلامی ایران بوده. برای که شما متوجه میشید که 50,000 میلیارد تومانی که قطر بیشتر از ما گاز برداشت کرده از پارس جنوبی چقدر هستش. عرض کردم کل بودجه عمرانی سال 95 سالی که یک ماه پیش تموم شد به 15,000 میلیارد تومان هم نمیرسه. اون وقت شما میتونید در نظر بگیرید 50,000 میلیارد تومان چقدر هستش. خب چی باعث شد که قطر اینقدر برداشت بکنه از حوزه مشترک ما و ما نتونیم برداشت بکنیم؟ برای اینکه کمپانی‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی و ژاپنی و غیره آمدن و سرمایه گذاری کردن در قسمتی که قطر به فعالیت میکنه. ما ایران نبوده، ما ایران دست قرارگاه خاتم الانبیا بوده، دست چین بوده، دست این بوده، دست اون بوده. حاصلش شده این که ما نتونستیم از اون منابع مشترک برداشت بکنیم.
آقای دکتر خاوند، امیدوار هستیم که البته دولت بعدی دست اعتدالگرایان و عقلگرایان باشه، اما با توجه به اینکه ما دولت اعتدالگرا رو داشتیم در دولت گذشته، افزایش درآمدهای نفتی رو داشتیم، اما خب افزایش درآمدهای نفتی به تنهایی موجب کاهش دادن نرخ بیکاری نشد. از طرف دیگه همچنان یک سری انتقادات از طرفی هم واکنش های مثبت به قطع یارانه ها در دوران دولت دهم رو داریم، دولت احمدی نژاد. شما آینده اقتصادی رو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چطور میبینید؟
من در مجموع معتقدم که اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا بکنه و اگر اراده به توسعه در ایران شکل نگیره و تقویت نشه، هیچ چیزی تکون نمیخوره. مسئله بزرگ در ایران این هست که آیا ما توسعه اقتصادی رو در رده اولویت‌های کشور قرار میدیم یا نمیدیم. من تا به حال این احساس رو نکردم که به خصوص در هسته مرکزی قدرت در ایران اقتصاد و توسعه اقتصادی در رده اولویت‌ها باشه، همونطور که در چین بعد از مرگ ماو اقتصاد برای نجات نظام چین هم که شده به اولویت اصلی بدل شد. در ایران متاسفانه من چنین چیزی رو نمیبینم، شایدم اشتباه میکنم، ولی چون امیدی ندارم که فعلا یا در آینده بسیار نزدیک این اولویت در ایران مطرح بشه، خیلی خیلی با احتیاط نگاه میکنم به آینده اقتصادی.
آقایان دکتر صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تهران، و دکتر فریدون خاوند، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، از حضور شما عزیزان در این شماره مجله رادیویی میزگرد زمینه ها و دیدگاه ها بسیار سپاسگزارم.